بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در حالی که در ایران اسلامی فردا شنبه ششم اردیبهشت اول ماه مبارک رمضان است، در تعدادی از کشورها مسلمانان امروز را به عنوان روز اول ماه رمضان روزه گرفتند. کشورهای عربستان، تونس، ترکیه، بحرین، یمن، کویت، اداره اوقاف اهل سنت عراق، دارالافتای لبنان، امارات، قطر و صربستان امروز را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند. در همین حال دفتر حضرت آیت الله سیستانی اعلام کرد شنبه ششم اردیبهشت نخستین روز ماه مبارک رمضان در عراق است. همچنین گزارش ها حاکی است در میان کشورهای عربی، سودان و عمان فردا را نخستین روز رمضان اعلام کردند. از هند و پاکستان هم مسلمانان فردا روز اول ماه مبارک رمضان روزه خواهند گرفت. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی ماه رمضان امسال را به خاطر شیوع ویروس کرونا و تداوم جنگ متفاوت دانست و خواستار توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر شد. ماه مبارک رمضان امسال در حالی آغاز می شود که بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی تدابیر پیشگیرانه ای را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله بستن مساجد و ممنوعیت برگزاری نماز جمعه و جماعات اتخاذ کردند. شیوع بیماری کرونا در سرتاسر جهان باعث شده بسیاری از مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان بسته شود، اما این امر از شور و شوق مسلمانان برای ورود به ماه میهمانی خدا نکاسته است. نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق موافقت خود را با تشکیل کمیته بررسی ابعاد ترور سردار سلیمانی و شهید المهندس اعلام کرد. گردانهای حزب الله عراق در بیانیه اعلام کرد در دیدار با مصطفی الکاظمی رئیس پیشین دستگاه اطلاعات و مأمور فعلی تشکیل کابینه این کشور توافق شد کمیته مشترک برای بررسی ابعاد جنایت شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس تشکیل شود. حزب الله عراق با تاکید بر اینکه آمریکا مسئول پیامدهای این جنایت تروریستی است افزود، از درخواست برای کشف ابعاد این جنایت و نیز قصاص متجاوزان نمیتوان گذشت. سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و 8 تن دیگر از همراهان آنها 13 دی سال گذشته در مسیر فرودگاه بغداد به دستور رئیس جمهور تروریست آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور ترور و به شهادت رسیدند. سازمان ملل متحد در مورد توطئه رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری هشدار داد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه در نشست شورای امنیت که به صورت ویدیویی برگزار شد، با هشدار مبنی بر اینکه چنین اقدامی موجب نقض قوانین بین المللی خواهد شد گفت، چشمانداز خطرناک الحاق بخشایی از کرانه باختری از سوی اسرائیل یک تهدید فزاینده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بار دیگر تاکید کرد این اتحادیه مخالف هر گونه تصمیم برای الحاق کرانه باختری به رژیم اسرائیل است. گروه‌های مقاومت فلسطینی هم اعلام کرد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از شیوع کرونا سوء استفاده کرده و در میان بی‌تفاوتی محلی و بین‌المللی به این موضوع در حال آماده سازی روند الحاق شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی است. اتحادیه جهانی علمای مسلمان شکنجه‌های نژادپرستانه، کشتار و کوچاندن اجباری مسلمانان روهینگیا را در میانمار به شدت محکوم کرد. این اتحادیه از تمامی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواست به مسئولیت‌های خود در قبال مسلمانان روهینگیا عمل کنند. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم از خطری که آوارگان مسلمان روهینگیایی سوار بر قایق در خلیج بنگال را تهدید می‌کند، به شدت ابراز نگرانی کرد. هفته گذشته گارد ساحلی بنگلادش اعلام کرد یک قایق حامل حدود 400 روهینگیایی که هفته ها در آبهای میان تایلند و مالزی سرگردان بود به ساحل جنوبی بنگلادش رسیده است. بیش از 1 میلیون مسلمان روهینگیایی با فرار از جنگ و قتل عام ارتش و بوداییان افراطی در ایالت راخین از میانمار به بنگلادش پناهنده شده و اکنون در اردوگاه‌های مرزی این کشور ساکن هستند. تحلیل آقای وقاری، کارشناس در امور شبه قاره، در گفتگو با خبرنگار رادیو معارف.
خب سازمان ملل طی سالهای اخیر صرفا به انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت بد سالمانان روهینگیا که به شکل آواره در منطقه زندگی می‌کنند بسنده کرده و این در حالی هستش که این مسلمانان روهینگیا انتظار دارند که سازمان ملل به عنوان بزرگترین سازمان جهانی اقدام جدی رو برای حل مشکلات مسلمانان انجام بده. خب به هر حال صرفا انتشار بیانیه به ابراز نگرانی هرچند می‌تونه توجه جهانی رو به مسئله روهینگیاها جلب بکنه اما کافی نیستش و به هر حال مسلمانان آواره روهینگیا انتظار دارن که سازمان ملل از اختیاراتی که داره برای توقف این روند استفاده بکنه و مانع از این بشه که بیش از حد اونها بخوان اذیت بشن و آزار بشن. دولت‌های منطقه همچون بنگلادش، مالزی، اندونزی اینها بارها اعلام کردن که ادامه روند آواره‌سازی مسلمان روهینگیا که از طرف دولت میانمار انجام میشه برای اونها هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیادی رو به دنبال داره و اونها بارها خواستن که نهادهای بین‌المللی بیان و تلاش بکنن که این وضعیت مسلمانان بشه اساسی حل بشه که اینا بتونن به خونه و زندگیشون برگردن. به همین جهت هستش که مسلمان روهینگیا بارها اعلام کردن که اینها بیشتر انتظار دارن که نهادهای بین‌المللی دولت میانمار رو برای توقف نجات پرستی و همچنین آزار اذیت مسلمان روهینگیا تحت فشار قرار بدن و اجازه بدن که اینها به خونه و کارخانه خودشون برگردن.
ادامه تجاوزهای صهیونیست‌ها به لبنان. 11 نظامی رژیم صهیونیستی با عبور از حصار فلزی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی وارد منطقه خط آبی شدند. منطقه خط آبی محدوده است که در مرز فلسطین اشغالی و لبنان از سوی سازمان ملل متحد پس از عقب نشینی رژیم صهیونیستی در سال 2000 و پایان دادن به 22 سال اشغال جنوب لبنان ترسیم شد. در 10 روز گذشته این سومین بار است که نظامیان صهیونیست به محدوده خط آبی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی تجاوز می کنند. دولت لبنان همواره با ارائه مدارک رسمی به سازمان ملل متحد این منطقه را جزء جدایی ناپذیر خاک خود می داند. احزاب مخالف هند حزب حاکم را به تشدید اختلافات قومی و عقیدتی در این کشور متهم کردند. حزب کنگره در بیانیه خاطر نشان کرد زمانی که همه ما باید به صورت متحد با ویروس کرونا مبارزه کنیم، حزب بی جی پی به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی در حال انتشار ویروس تعصب و نفرت در مقابل سایر اقوام است. اشاره یه حزب کنگره به افزایش موارد حمله به مسلمانان در هند طی چند ماه اخیر است. هندوهای افراطی مسلمانان هند را به تلاش برای انتشار ویروس کرونا در این کشور متهم کرده و در مواردی بیمارستان‌های این کشور از پذیرش بیماران مسلمان خودداری کردند. جامعه هند در پی تصویب قانون جدید شهروندی از سوی دولت ناآرام بوده است. بر اساس این قانون تبعیض‌آمیز، آوارگان غیر مسلمان برای دریافت شهروندی هند در اولویت قرار می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر از روند بازداشت مسلمانان در سریلانکا ابراز نگرانی کرد. این سازمان حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی از بازداشت‌های اخیر شخصیت‌های مسلمان در سریلانکا اعلام کرد مقامات سریلانکایی باید از دسترسی این افراد به حقوق خود و وکیل اطمینان یابند. دولت سریلانکا هفته گذشته چندین شخصیت مسلمان این کشور را بازداشت کرد. همچنین پلیس سریلانکا رمزی رازق یک بازنشسته دولت این کشور را به دلیل انتشار پیام‌ها در رسانه‌های اجتماعی و شکایت از تبعیض علیه مسلمانان در مسئله سوزاندن اجساد بیماران کرونایی بازداشت کرد. از زمان انفجارهای تروریستی سال گذشته در سریلانکا و همچنین شیوع ویروس کرونا در این کشور نگرانی در خصوص امنیت جامعه مسلمان در سریلانکا افزایش یافته است. دولت پاکستان برای رصد مبتلایان کرونا به فناوری‌های امنیتی متوسل شد. پاکستان که این روزها شاهد ادامه سیر صعودی تعداد جانباختگان ناشی از ویروس کووید 19 و همچنین افزایش مبتلایان به این بیماری است، از سامانه‌های هوشمند دستگاه امنیت اطلاعات نظامی برای ردیابی افراد مشکوک به بیماری کرونا استفاده می‌کنند. پزشکان پاکستانی نیز نسبت به افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در این کشور هشدار دادند.
درخواست پزشکان پاکستانی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کنترل کرونا. انجمن پزشکان پاکستانی به دولت این کشور هشدار داد در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و کاهش محدودیت‌ها شمار مبتلایان به کرونا در این کشور افزایش خواهد یافت.
ما خواستار اعمال محدودیت‌ها هستیم و اگر این محدودیت‌ها به طور کامل اعمال نشود، وضعیت از کنترل خارج خواهد شد و ممکن است مجبور شویم در خیابان‌ها مردم را معالجه کنیم.
این در حالیه که با گزارش اولین ابتلا به کرونا در هفتم اسفند ماه سال گذشته تاکنون 11155 نفر در پاکستان مبتلا به این ویروس شدند. همچنین تعداد قربانیان آن هم به 237 نفر افزایش یافت.
پس از گزارش اولین مورد ابتلا به کرونا در دو ماه اخیر، کشور به حالت آماده باش درآمده و تمام تلاشمان برای کنترل کووید 19 همچنان ادامه دارد.
در 24 ساعت گذشته هم 642 مورد ابتلای جدید در پاکستان گزارش شده که وضعیت 111 نفر از آنان وخیم است. به گفته کارشناسان، با روند صعودی شمار مبتلایان به کرونا، امکانات پزشکی پاکستان توان مقابله با آن را نخواهد داشت. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنونده یه بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. دبیرکل جنبش انصارالله یمن با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، حضور در جبهه‌های نبرد را بالاترین عبادت دانست. سید عبدالملک در پیامی از رزمندگان مستقر در جبهه ها خواست این ماه را برای خودسازی و در این حال اهتمام به عملیات جهادی و دفاعی در برابر متجاوزان غنیمت شمرند. شورای عالی سیاسی یمن نیز ادعای ائتلاف متجاوز را در مورد پیشنهاد آتش بس همزمان با اقدام آن به تشدید درگیری و بسیج نیروهای خود شگفت‌آور دانست. در همین حال سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف سعودی در یمن از تمدید آتش بس یک جانبه و ادعای خود در یمن خبر داد. این در حالی است که ائتلاف متجاوز به حملات روزانه خود به یمن همچنان ادامه می‌دهد. رژیم آل سعود با بهره برداری از قرنطینه خانگی اهالی منطقه شیعه نشین عوامیه در عربستان، اقدام به هتک حرمت و تخریب آرامگاه شهدا در این منطقه کرد. به گفته منابع محلی به نظر می‌رسد متجاوزان با استفاده از تاریکی شب و ماندن در قرنطینه خانگی شهروندان علوامیه و خانواده‌های شهدا و همچنین تعطیل شدن آرامگاه‌ها دست به این جنایت زده باشند. نیروهای امنیتی سعودی با محاصره مناطق شیعه نشین به بهانه شیوع کرونا اقدام به وضع مقررات رفت و آمد کرده و مانع از خروج ساکنان این منطقه می شوند. و طرح دولت شرق لیبی برای حل بحران این کشور. رئیس مجلس نمایندگان لیبی در شرق این کشور گفت برای پایان دادن به بحران کشور، شورای ریاستی با تصویب نمایندگان استانها و نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شود. عقیله صالح تصریح کرد این نقشه راه برای پایان دادن به بحران لیبی است. بحرانی که به گفته وی به دلیل تشدید تنش‌ها میان ارتش شرق لیبی با به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی در اطراف ترابلس جریان دارد. اظهارات ساله سه روز پس از آن مطرح می شود که سازمان ملل متحد در اطلاعیه‌ای نسبت به وخامت اوضاع انسانی در ترابلس پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن ابراز نگرانی کرد. لیبی پس از برکناری معمر قذافی دیکتاتور این کشور عملاً به دو بخش تقسیم شده است. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:46 دقیقه و زمان از آن مغرب ساعت 25 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
لحظات اسگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان خوب و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت آرزو می کنم. ساعت 19:15 است از 30 شعبان 400 1441. ساعت زیادی باقی نمونده و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم. همکاران خوبم آمدن که با ویژه برنامه‌ای به استقبال این ماه شریف برند. لطفاً با همکاران عزیزم در برنامه جشن ضیافت همراه باشید.
ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو.
مژده ای منتظران، ماه خدا آمده است، ماه شبهای مناجات و دعا آمده است.
سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چه شوقی ریخته بر جان یاران.
جشن ضیافت،
همه جا شور و حال و ترانه عید، همه جا نور و رنگ و بهار امید. منم و ماه و چشمی به راه خورشید. سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم سان.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
الى رمضان فی ربیع القرآن، الى رمضان.
اینجا یه قدمی شهر رمضان، شهری آماده پذیرایی از مهمونای خوب خدا.
رب الرحمن لجأت إليك، كل حسبي واعتمادي عليك، ناولنا بيديك يا هدانا.
سلام به شما مهمونای جشن ضیافت، شما دوستای عزیز که توفیق درک یه رمضان دیگه بهتون داده شده.
إليك أنيب مع الأشواق، يا شهر السهرة والعشاق، أطوف بوجد مناجاتي.
سلام و عید رمضان بر شما مبارک. خدایا شکرت که رجب و شعبان رو درک کردیم و رسیدیم به ضیافت رمضان.
نشست جهان بر خوان تو مهمان،
که زنده شود از نور رمضان،
که زنده شود از نور رمضان.
الى رمضان فی ربیع القرآن.
الحمدلله رب العالمین. الهی شکرت که آغاز سال معنوی رو میتونیم درک کنیم. خداوند شکر، ماه شعبان با همه فضایل و برکاتش داره با ما وداع میکنه. نمیدونم شما چقدر از برکات این ماه استفاده کردین، چقدر اعمالش رو انجام دادین، حتی چند تا صلوات فرستادین، چند تا دوشنبه و پنجشنبه رو روزه گرفتین. در هر حال ماه عزیز خدا شعبان المعظم داره میره و حسرتش بر ماهی میمونه که قدر لحظات با عظمتش رو ندونستیم. خوشا به حال اونایی که به جای پرداختن به کارهای بیفایده و بیارزش بهره خودشون رو از این ماه پرخیر و برکت بردن. خوشا به حال اونایی که از این مقدمه برای رسیدن به نورانیت ماه خدا، ماه مبارک رمضان آماده شدن. امروز ما در رادیو معارف با برنامه جشن رمضان اومدیم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. جشن ضیافت تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف میشه. بخش‌های مختلفی هم داره که انشاءالله یک به یک سر جای خودش تقدیمتون میکنه.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
ماه مبارک رمضان رو پیشاپیش به همه هموطنانم تبریک عرض میکنم. امیدوارم ماه رمضان خوبی سرشار از معنویت پیش رو داشته باشید و موفق و سلامت باشید.
حلول ماه رمضان رو به همه مسلمونا تبریک میگویم. ایشالله که دعای خیر برای همه مردم داریم تو کاراشون موفق باشن و ما هم از دعای خیرشون فراموش نکنم.
خوشحالم که امسالم این توفیق رو پیدا کردم تا سر سفره خدا باشم توی ماه مبارک رمضان، توفیق روزه گرفتن رو داشته باشم. حلول ماه رمضان رو به همه مسلمانای دنیا تبریک عرض می‌کنم.
حلول ماه مبارک رمضان رو به هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که بتونیم بهره کافی ببریم از این ماه رمضان.
پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تا همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که ماه خوب و پربرکتی براشون باشه.
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا.
در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم دوستان گرامی. بنده هم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم، به خصوص کسانی که به پیشواز ماه رمضان رفتن و این لحظه ها روزن و دارن دیگه آماده میشن برای لحظه های افطار. ما رو بسیار دعا کنید. بنده و همکارانم در برنامه جشن ضیافت و همه هموطنان عزیز و ارجمندمون که محتاج دعای شما هستن. بخش‌های مختلفی رو داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بخش گزارشی داریم، بخش نمایشی داریم، از کلام بزرگان بهره خواهیم برد. لحظه‌های اذان و نیایش و لحظه‌های افطار در خدمتتون خواهیم بود. اگر بشه در خدمت مهمان ارجمندی هم هستیم در برنامه. و البته توضیحاتی هم درباره برنامه ضیافت میگیم که از فردا به عنوان ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. یه سوال امروز براتون در نظر داریم، میخوایم ببینیم که چقدر فکر کردید به ورود به ماه مبارک رمضان و استفاده بهینه بردن از همه این ماه. برای بهره بردن از فرصت ماه رمضان چه برنامه ای دارید؟ اصلا برنامه ریزی کردید برای ماه مبارک رمضان یا خیر؟ 30553 شماره پیامکمونه، 30553 شماره پیامک و دو شماره تلفن ما، نه همون یه دونه، 329-10-551 با پیشماره 025 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. بگید که چه برنامه ریزی دارید برای ماه مبارک رمضانتون.
مبارک باد آمد ماه روزه، رهت خوش باد ای همراه روزه، دعاها اندر این مه مستجاب است، فلک ها می گشاید آه روزه. دلا در روز مهمان خدایی، طعام آسمانی را سرایی، در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران درز جنت برگشایی. مبارک باد آمد ماه روزه، راحت خوش باد ای همراه روز.
19:23 دقیقه شد. بذارید بیشتر آشنا بشیم با حجت الاسلام و المسلمین امینی خواه، از بیاناتشون بهره ببریم در برنامه جشن ضیافت که انشاءالله در ضیافت هم در خدمتشون خواهیم بود و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین امینی خواه عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون در این ساعت نورانی که داریم وارد ضیافت الهی میشه.
سلامت باشید، انشالله که قبول بشه طاعات و عبادات. اگر روزه هم هستید که روزتون هم قبول بشه. جناب آقای امینی خواه عزیز، ما در طول برنامه ضیافت که انشالله در خدمتون خواهیم بود در لحظه های افطار، قرار هست که درباره خطبه متقین صحبت کنیم، خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام که به خطبه حمام هم معروفه، و برامون شما انشاءالله بیشتر صحبت خواهید کرد درباره خطبه حمام. حالا امروز رو به این بگذرونیم که اصلا این خطبه حمام رو بیشتر معرفی کنید که در چه زمینه‌هایی صحبت کردند امیرالمومنین علی علیه السلام، و بعد یه نکته رو هم بگید درباره این که چگونه از این فرصت ماه مبارک رمضان که انشاءالله در آستانش هستیم و واردش خواهیم شد بتونیم بهره ببریم.
سلامت باشین. البته بنده که کوچکتر از اینم که بخوام در مورد نهج البلاغه و این خطبه شریف حرفی داشته باشم و ما میایم که از نور نهج البلاغه استفاده بکنیم در محضر عزیزانی مثل شما، ان شاء الله همون بهره مند بشیم از نور کلام امیرالمومنین. در خطبه حمام مطلب اولی که باید اشاره بهش بشه اینه که اصلا شخصیتی که این روایت رو نقل کرده کیه، چون اهل بیت خیلی به ما این تذکر رو دادن که همیشه نگاه کنید به سطح راوی تا سطح روایت رو بفهمید، و ما چون بر اساس قدر عقول مردم و ادراک مخاطب صحبت میکنیم اهل بیت،
بله،
همیشه شما در اون سطح مخاطب رو باید اول بفهمید تا بفهمید مطلب کجای کاره و چقدر ارزش و قنا داره. خب جناب حمام از اون شخصیت‌های تراز اوله در بین اصحاب امیرالمومنین. البته در مورد اینکه ایشون کدوم حمامه اختلاف نظری هست بین بزرگان، برخی گفتن حمام ابن شریح، برخی گفتن که حمام ابن عباده است، و به نظر میرسه که همون حمام ابن شریح درست بشه که نظر مرحوم علامه بیشتری هم بر همینه.
بله.
این شخصیت جزء شخصیت‌های ممتاز بوده و گفتن که کان من شیعت علی و اولیائه و کان ناسکن عابدا.
بله.
یکی از انسان‌های بسیار پاکیزه و مطهر و اهل عبودیت و از شیعان خالص و خلص امیرالمومنین بوده. از خود این کلماتی هم که در این خطبه هست این فهمیده میشه، خصوصا که در اون لحظه در اون انتهای فرمایش امیرالمومنین وقتی که این جناب حمام ناله‌ای میزنه و به رحمت ایزدی میپیونده، اونجا حضرت میفهمن که ها کذا تصنع الموعظه البالغه به اهلها، موعظه بالغه با اهلش این چنین میکنه.
بله.
معلوم شه که ایشون اهل موعظه بالغه بوده و امیرالمومنین بر این سهه میذارن. من سید ابن طاووس هم میفهمن که کون الرجل فوق رتبه العداله، از این فهمیده میشه که ایشون مرتبه بالاتر از مرتبه عدالت بوده و در درجات بالای معنویت سیر میکرد.
آقای امینی خواب، برای من جانب. جالب بود که وقتی حمام خب در جای دیگری به امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمن که به من یه نصیحتی کن، مثل حالا همین موعظه‌ای که یه وقتای خودمون میخوایم، ولی امیرالمومنین دستشو میگیره میبرتش مسجد، اونجا دو رکعت نماز میخونه، بعد امیرالمومنین شروع میکنه خطبه ایراد کردن.
بله.
که همه
بله.
مردم باشن و بدونن که صفات متقین چیه. بله.
و یه نکته جالب هم اینه که اول امیرالمومنین به او یه جمله مختصری میگن.
بله.
و میخوان در واقع چک بکنن به قول امروزی ها، یه محکی بزنن ببینن که این چی کاره. حمام خب از درون آتشی او داشته و آرام نمیشه. این طلب واقعی اهل بیت خیلی این تو سیرشون زیاد دیده میشه که اول پس میزنن با یه جمله با یه کلمه، میخوام ببینم طرف چقدر مشتریه، چقدر جدیه. البته این طلب هم طلب واقعی با قسم و آیه و التماس و اینای ظاهری نیست، اون طلب واقعی اون آتش درونی، همون کاری که امام صادق با عنوان بستی کردن امیرالمومنین با حمام انجام میدن. یه جمله بهش میگن که تقوا داشته باش، احسان داشته باش اینا. او میگه نه، من قانع به این نیستم، میخوام یه جوری توصیف کنید متقینه که ببینم من اینها رو.
درست.
و همین باعث شد که امیرالمومنین از اون مراتب بالای تقوا باش مطالبی دارن. و نکته جالب هم اینه که دقیقاً 110 فرازه خطبه حمام که به عدد ابجد امیرالمومنین هم هست. و امیرالمومنین خودشون حقیقت تقوان شاید خیلی بعید نباشه اینطور بگیم که انگار امیرالمومنین یه پرده‌ای کنار زدن از حقیقت خودشون، یه لایه‌ای رو به حمام نشون دادن و همین بود که جناب حمام نکشید و به بهشت نائل آمد در اثر دیدن این سر زعفران و از دنیا رفت.
فکر می‌کنم شنونده‌های ما این لحظه‌ها دیگه خوب تشنه شدن برای اینکه در 15 روزی که ما در خدمتتون هستیم و درباره خطبه حمام با شما بیشتر صحبت می‌کنیم، همراهیمون کنن و این صفات متقین رو در خطبه حمام بیشتر بررسی کنیم و صحبت کنیم دربارش. آقای امینی خواه عزیز، شما خودتون چه برنامه‌ریزی می‌کنید برای ماه مبارک رمضان؟ کوتاه ما میگید.
بزرگواری. ببینید اتفاقا نکته خیلی جالب اینه که در مورد ماه مبارک ما دوتا رکن انگار داریم، یکی روزه است که واجبه و یکی هم ماجرای قرآن، نزول قرآن و انس با قرآن.
بله.
در مورد هر دوی اینها قرآن تعبیر خاصی داره. در مورد روزه، فلسفه روزه گرفتن، آیه 183 سوره بقره.
بله.
می‌فرماید که من اینو به شما واجب کردم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا برسید.
بله.
و در مورد خود قرآن هم باز اول سوره بقره میفهمن که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، کیا از این قرآن بهره مند میشن؟ اونایی که تقوا دارن. یه سیدی رو انگار قرآن داره تعریف میکنه، روزه برای رسیدن به تقوا، تقوا برای ادراک قرآن.
درسته.
ما اگر همین سیر رو بتونیم توی ماه مبارک داشته باشیم، بر اساس این حرکت بکنیم، هی چک بکنیم چقدر این تقوا، چقدر این روزه در ما تقوا ایجاد کرد.
بله.
و چقدر این تقوا در ما ادراک قرآن ایجاد کرد، به نظر میرسه که از ماه مبارک نهایت بهره رو بردیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر رجعت الاسلام و مستمین امینی خواه. ما انشالله از فردا ساعت همین حدود 19:15 به بعد در خدمتون هستیم در برنامه ضیافت. التماس دعا دارم ازتون.
سلامت باشین.
ارادتمند و خدا حافظ شما.
سلامت باشین. خدا.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون.
برای بهره بردن از فرصت ماه مبارک رمضان چه برنامه‌ای دارید و چه برنامه‌ریزی می‌فرمایید؟ خانم حسینی نوشتن که روزانه یک جزء قرآن خوندن، نماز اول وقت، اعمال مشترک، دعای افتتاح، جوشن کبیر و تزکیه و